So without any further ado, it is our honor to invite Hujjatul Islam wal Muslimin Sayyid Mustafa Mudarrisi, who is going to be talking about revolutionary akhlaq in tonight's speech with a salawat ala Muhammad wa Ali Muhammad.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahu lillahi rabbil alamin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفضاء اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليًا وحافظًا وقادًا وناصرًا ودليلًا وأينا حتى تسكنه أرضك توا وتمته فيها تبيلا.
هدي مهزر نورانية حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و تعجیل در فرج با خیر و برکتشون انشاءالله باشیم در معیت حضرتشون صلوات عنایت بفرم. وجود نازنین حضرت حق تعالی در قرآن کریم خطاب به پیغمبر فرماید که یا رسول الله ادعو الى ربک الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. در زمانی که وجود زی وجود پیغمبر اعلام نبوت و رسالت کردند، پیغمبر برای این که با کفار، با مشرکین، با اونهایی که دلشون با پیغمبر همراه نبود، خداوند در قرآن یه امری کرد به پیغمبر که یا رسول الله مردم رو ادعو الى سبیل ربک، مردم رو وقتی میخوای دعوت کنی به راه پروردگارت یه سری ویژگی ها باید داشته باشه این دعوت. قرآن میفرماید بالحکمت والموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. ما پیغمبر رو به عنوان الگوی خودمون میبینیم و کتاب قرآن رو به عنوان راهنمای خودمون و هادی خودمون میبینیم. وقتی که خدا اینطور به پیغمبر خطاب میکنه، این خطابش به من و شما هم هست که یا رسول الله اگر میخوای مردم رو دعوت کنی اینطور دعوت کن، مردم اگر میخواید دعوت به دین بکنید اینطور دعوت کنید. چطور دعوت کنیم آقا؟ می‌فرماید بالحکمه. یکی از اصول اساسی که دعوت کردن به دین باید داشته باشه که این ایام، نه فقط این ایام، همیشه به درد ما میخوره، همیشه باید رکن رکین و اون اساس دعوت ما، گفتگوی ما با مردم به این صورت باشه. خب بله، در فتنه ها، در شلوغی ها، در اون جایی که معرکه ایجاد میشه خود سختتر از کار، ولی بنای کار همونه، مبنای کار همونه. وقتی خداوند میفرماد که بالحکمه دعوت بکن، یعنی چی حکمت؟ شما ببینید تفاسیر قرآن کریم میفرماد در مورد تفسیر کلمه حکمت، میفرماد اگر میخواید کسی رو دعوت کنید با منطق، با دلیل، با برهان، قاطعانه دعوت کنید. اگر میخواید دعوت کنید دلیل داشته باش. اول کاری که میخوای انجام بدی خودت بفهم، مستدلش کن و بعد متقن با مخاطبت صحبت کن. متاسفانه این یکی از ویژگی هایی که ما شاید تو خیلی همون نیست، اونتون کسانی که یه مقداری نسبت به انقلاب، یه مقداری نسبت به این نهضت تعلق خاطر دارن، ما بعضی چیزها رو کمتر میبینیم. یکی استاد داشتیم قشنگ میگفت، میگفت ما رفتیم یه جایی یه مؤسسه درسی آموزش عالی ثبت نام بکنیم، فهمیدن ما حزب اللهی هستیم و بچه هیئتی هستیم و مذهبی هستیم. اینطور در اومد گفت، گفتش که اینجا هیئت و اینجا نمیدونم خیابون نیستا، اینجا باید درس بخونید. اون بزرگوار میگفت من به هم برخورد خیلی. یعنی چی؟ یعنی تا اسم بچه حزب اللهی یا اسم اونهایی که تعلق خاطر به انقلاب دارن میاد، یه تفکری حاکم شده به این که اینا درس نخونن، به این که اینها بی منطقن، به این که اینها استدلال ندارن. خیلی بده ها، خیلی بده که اگر جای گفتن فلانی بسیجیه، اگر جای گفتن طرف حزب اللهیه، اگر جای گفتن طرف انقلابیه، بگن سوادی هم نداره. قرآن میفرماد میخوای با مخالفت بحث بکنی، باید از طریق حکمت بحث بکنی، متقن بحث بکن. اگر میخواید از انقلاب دفاع کنید، باید یاد بگیره آدم شبهه ها رو ببینه، جواب شبهه ها رو بلد باشه، مبنای انقلاب رو بدونه، مبنای امام رحمت الله علیه، مبنای رهبری از طاق رو بدونه، نگاه و رویکرد اینها رو بدونه. بچه انقلابی بود، خیلی سر صدا زیاد داشت. بهش گفتم حالا شما کتابای آقا رو هم خوندی، این بیانات آقا رو هم خوندی؟ گفت مگه آقا کتاب دارن؟ گفتم فلان سخنرانی رو گوش کردی؟ گفت آره، این کلیپایی که میاد مثلا تو فضای مجازی گوش میکنم. این نوع دفاع کردن از انقلاب یا هر عقیده‌ای، این نوع دفاع کردن ها که دفاع کردن های بی منطق باشه، دفاع کردن های غیر مستدل باشه، پشتوانه نداشته باشه، اینها یه تعبیری دارن، میگن که آقا دفاع بد بدتر از حمله است، بدتر از دشمنیه. شما تو هر چیزی بخواید دفاع بکنید همینه. اگر خواستید از ولایت امیرالمومنین دفاع کنید، از ساحت مقدس شیعه دفاع کنید، باید در راستای اون موضوعتون علم داشته باشید. اول خودم رو عرض میکنم، انسان تبل تو خالی که نمیتونه باشه که. گفت پوز عالی، الان من بعضی از اصطلاحات فارسی رو هم استفاده میکنم، انشاءالله عزیزان دلم متوجه میشن، اگر متوجه نشدید دیگه این تقصیر حقیر رو اسخای میکنم از محضر مارتون. گفت پوز خالی، جیب خالی، پوز عالی یعنی ادعای زیاد، اما وقتی دست میکنه تو جیبت هیچی نیست، سرصداد زیاده اما علم ندارید. یه شبه مطرح میشه به منمون میفته طرف. قرآن میفرماد میخواید از چیزی دفاع بکنید، پیغمبر دعوت بکن، اما متقن دعوت بکن. متقن دعوت کردن لازمش اینه که انسان خودش توپر باشه از لحاظ محتوا. این بسیار بحث مهمیه. نکته دومی که قرآن کریم اینجا میفرماید، میفرماید اگر خواستید کسی رو دعوت بکنید، موعظه حسنه رو باید روش کار خودتون قرار بدید. و جادل هم لتی یه احسن، مجادله اگر میخواید بکنید باید با بهترین روش بکنید. من این شاید اون فوکوس بحثم، اون نقطه مهم بحثم اینجا باشه. به اینکه رهبری و بزرگانم زیاد این نکته رو گفتن، مخصوصا تو جریانات اخیر یا تو هر جریانی که شما با یک کسی که هم فکرتون نیست دارید حرف میزنید. این که رهبری فرمودن اینهایی که الان در مقابل ما ایستادن یا دارن سر صدا میکنن، به تعبیر رهبری اینها برادرانمان، اینها خواهرانمان. البته اون کسانی که عنودن، اون کسانی که دشمنن، اون کسانی که حقد و غضب دارن جداست، قطعا جداست مسیرشون. اما اگر انسان اینطور به اینها نگاه بکنه یا تو هر مسئله ای انسان اینطور به طرف مقابلش بخواد نگاه بکنه، دلسوزانه نگاه بکنه، اون رو از خودش ببینه. شما ببینید از مواردی که در امر به معروف و نهی از منکر وارد شده این استش که آقا دلسوزانه نصح داشته باشید، دلسوزانه شما نصیحت بکنید، دلسوزانه بحث بکنید، با بهترین روش شما بحث بکنید، مخاطبتون رو بشناسید. اگر ما از همون اول بدون اینکه هیچ جذابیتی داشته باشیم، جذابیتی داشته باشیم، بدون اینکه طرف مقابلمون رو به عنوان یه دوست بهش نگاه کنیم، گفتم بعضی جاها نمیشه ها، اینطور نیستش که همه اینهایی که الان تو این مسائل و تو این فتن درگیر شدن دوست باشن، اما بسیارشون اینها جاهلن، بسیارشون با یک محبت میتونن جلب به اسلام بشن. این واقعا یه نکته مهمه. اینم باز از اون دردایست که ما انقلابی ها داریم، از اون دردایست که ما انقلابی ها داریم، این استش که بلد نیستیم خیلی همون با محبت با مخاطبمون صحبت کنیم، بلد نیستیم محبت کنیم به طرف مقابلمون. از اون طرف میبینید ضد انقلاب ها، ضد شیعیان، ضد دین ها یه جاهای یه جوری دون میپاشن، یه جوری محبت میکنن. یکی از رفقای ما شاید بشناسن بعضی از عزیزان حاضر در جلسه، از یکی از کشور خارجی اومده بود، مبلغ بود، ایشون نقل میکرد برای من، میگفتش که ما رفتیم بعضی از مجموعه های فرهنگی، بعضی از دفاتر مراجع و کذا و کذا، میگفت خب به خاطر اینکه میخواستیم مثلی اجازاتی بگیریم، مثلی کارهایی رو در اون کشور انجام بدیم، پیش افراد مختلف مجبور شدیم بریم، اهم از انقلابی و ضد انقلابی. ایشون میگفت، میگفت من در عرض 2-3 روز تفاوت برخوردها رو دیدم، رفتم پیش مثلا فلان عالم، پیش فلان نهاد، پیش فلان مجموعه‌ای که دایعه انقلابیگری دارند، و شاید دقایق بعدش رفتن پیش بعضی هایی که اینها شاید علمشون به اسم علم ضد انقلاب هم بلنده، مجبور بود به خاطر کارهای فقهی و اینایی که داشتش. گفت تفاوت برخورد انقدر بود، مثلا رفتیم دفتر فلان عالم چطور با ما برخورد کرد، با تندی یه مقداری دلچسب نبود، اما رفتیم طرف اون کسی که خیلی هم با انقلاب میونه ای نداره، یک اخلاق خوش، که هنوز اون خوش برخوردیش تو دل منه. چطور یه جوانی وقتی آخوند میبینه، یه طلبه میبینه، الحمدلله فکر میکنم اکثر جمعم طلبه باشن، درست آجا؟ اکثر جمع ربطی هم به ایران نداره ها، تو کشورهای خودتون، تو فضای مجازی اگر فعالید، هر جایی فعالید، روایت میفرماید، این روایت روایت دقیقیه، که امام باقر علیه السلام فرمودن ان لکل شیء قفلا، برای هر چیزی یه گیری هست، یه قفلی وجود داره، و قفل الایمان الرفق، این حرف من نیستا، من بی سوادم. امام باقر فرمود که برای هر چیزی قفلی وجود داره. این تعبیر قفل همون قفل فارسی هم هست. برای هر چیزی قفلی وجود داره. امام باقر میگه، میگه و قفل الایمان الرفق. رفیق من اگر میخوای کسی رو جذب بکنی، رفق به معنای چی آقا؟ به معنای دوستی، به معنای مهربانی. اگر کسی رو میخوای به ایمان جذب بکنی، باید با مهربانی باش برخورد بکنی. شما پیغمبر رو ببینید، سیره پیغمبر رو ببینید، وجود نازنین پیغمبر این ویژگی داشت که وقتی در زمانی که ایشون ادعای رسالت کرد اینقدر جایگاه ویژگی داشت، به خاطر ادبش، به خاطر محبتش، به خاطر مهربانیش، یک کاریزمای شخصیتی ویژه در دل کفار و دشمنها داشت. یک کاریزما داشت به خاطر همین اخلاق خوبش. یعنی نمیشه ما این رو یه مقداری به عنوان بچه انقلابی ها در رفتارمون، در کردارمون این رو نشون بدیم؟ یه بزرگواری همین دو سه روز پیش من شنیدم به واسطه از ایشون، گفتش که داشتم توی یکی از همین خیابون‌های تهران می‌رفتم، من یه ماشین خیلی ساده‌ای هم داشتم، سید بزرگواری هم لباس ما، گفت یه ماشین خیلی محقری هم داشتیم، داشتیم تو خیابون می‌رفتیم، ترافیک بود، وایساده بودیم، دم یه دفعه یه ماشینی اومد جلوی من تو همون ترافیک، خیلی بد نگاه به من میکرد از تو آینه. گفت دقت کردم، میده خورده خورده شلوغ شد و یه خورده ماشین ها وایسادن، دم از ماشین پیاده شد، با یه تندی اومد به سمت من، گفت اومد در ماشین رو وا کرد، گفت سید پیاده شو. گفتم چیه؟ گفت شما خجالت نمیکشید؟ گفتم برای چی خجالت بکشیم؟ گفت شما آخونده خجالت نمیکشید؟ نمیدونم پولای مردم و پولایی که در میارید چیکار میکنه، چیکار تبدیل به دلار میکنه، دو در بانک های خارج از کشورتون ذخیره میکنید و فلان. گفت شبهاتی که تو ذهنش بود. گفت من یه لحظه اونجا صبر کردم، یه لبخندی بهش زدم، گفتم ببین رفیق، اینجا که الان وسط خیابون ما، یه خورده برو جلوتر این گوشه خیابون جا پارکه، اونجا وایسا با هم صحبت کنیم. یه مننمون کرد، قبول کرد. گفت رفتیم تو همون شلوغی، ماشین رو زدم کنار، اونم زد کنار و پیاده شدیم با هم صحبت کردن. گفت مشغول صحبت که بهش گفتم، گفتم ببین آقا، موبایلم رو باز کردم، گفتم اگر تو میگی من دارم پول پارو میکنم، شبهه است تو ذهن طرف مقابلت. تو میگی من دارم پول پارو میکنم، دارم خیانت میکنم به تو، بیا این موبایل من، این اسمس ها و پیامک های واریزی مثلا بانک من، حوزه من، بیا یه کاری بکنیم. من کل دارایی هام، کل کارتای بانکیم برای تو، کل کارتای بانکی تو بده من. گفت طرف یه خورده منمون کرد، موبایل رو دید و مثلا رقم ها رو دید و این آمارا رو دید و یه خورده آروم شد. بعد میگفت با هم شروع کردیم یه خورده گپ زدن و یه خورده صحبت کردن، یه لبخند طرف رو آروم کرد. گفت آخرش که داشت میرفت این کاپشنشو زد کنار، گفت ببین حاجی خدا رحمت کرده. گفتم چرا؟ گفت یه چاقوی نشوندم داد، گفتش دیدم تو ماشین، قصد کرده بودم بیام تیکه بارت کنم. یک رفتار خوب، یک برخورد خوب میتونه هم طرف مقابلتون رو به اسلام جذب بکنه، هم میتونه به انقلاب جذب بکنه. حداقلش اینه، تو روانشناسا میگن دیگه، میگن که وقتی طرف مقابل شما گارد داره نسبت به شما، وقتی مخالفت شدید داره، یه کاری بکنید که اون گارد شکسته بشه، یه کاری بکنید که حرف شما رو گوش بکنه، یه کاری بکنید با شما همکار، یه مقدار یه درجه از اون حرارت و داغیش بیاد پایین، گارد شکسته بشه، بتونید باهاش حرف بزنید، بتونید باهاش ارتباط بگیرید. یه جاهایی این محبت، اخلاق خوش، رفتار خوش دقیقا همینه، چه تو ایران باشه تو شو هر کشور دیگه باشه، چون انسان که انسانه، یه سری از چیزها این ویژگی های ذاتی انسان هاست. قرآن می فرماید فطرت الله التي فطر الناس علی، اون فطرتی که همه انسان ها بر اساسش آفریده شدن یه چیزه، ویژگی های فطری افراد یه چیزه. بله انسان ها در زبانشون، در گفتارشون، در یه سری عوارضشون متفاوتن. ممکنه یه کسی در ایران به دنیا آمده باشه، یکی در پاکستان، یکی در افغانستان، یکی در آمریکا، در هر کشوری، اروپا به دنیا آمده باشه، آفریقا به دنیا آمده باشه، ولی انسان روحی که خدا داده، فطرتی که خدا برای هر کسی قرار داده واحده. شما به هر کسی محبت بکنی، گفتم اگر دشمن نباشه این آدم آرام میشه. کسی که شبهه در ذهنش باشه، شما درست وارد بشی، شبهه رو برطرف کنی با حکمت، شبهه رو برطرف بکنی با اخلاق خوش، طرف رو جذب بکنی، طرف مگه مشکلی داره؟ یکی از رفقای طلبه ما همین چند روز پیش نقل میکرد، میگفت رفتم یکی از دبیرستانهای تهران، دبیرستان دخترانه، میگفت تا ما وارد شدیم یه اوضاع خیلی بدی بود. گفت دیدم همه دخترها روسری‌ها رو در آوردن، کشف حجاب کردن، شروع کردن. گفت یه خورده که نا سرصدا کردن و اینها، گفت خیلی دوستانه، چیزی نگفتم، اول گارد نگرفتم، شروع کردم یواش یواش باهاشون حرف زدن، دونه دونه حرفاشون رو شنیدم. یکی از ویژگی‌های پیغمبر اوزون بودنه. خدا بخیر پیغمبر میفرماید تو اوزانی، گوشی، بشنو، درد و دل افراد رو بشنو، اینها باعث آرامششون. گفت حرفاشون رو شنیدم، یه خورده شوخی کردیم، یه خورده حرف زدیم، استدلال آوردیم. این سید بزرگان رفقامون میگه بعد از حدود یه ساعت، یه ساعت و نیم کلاس، تک تکشون اومدن عذرخواهی کردن، گفتن جا ببخشید اول کلاس چیکار کردیم. این جوانی که الان اینطور اومده توی خیابون، جوانی که درگیر فتنه است، جوانی که اینطور داره مقابله میکنه، معمولا اینها دشمن نیستن. تعبیر رهبری چی بود؟ تعبیر رهبری اینها پسرانمان، اینها جوانانمان، اینها خواهرانمان. این یه نگاهه، یه نگاه هم که دشمن ببینیش. بله یه زمانی طرف اسلحه دستش گرفته، یه زمانی طرف داره به قصد جان تو اومده، اونجا شاید دیگه این حرفا دیگه بدهکار نباشه، باید هم برخورد سلبی باش بشه، برخورد قاطع باید با اینها بشه. اما وظیفه من و شما به عنوان مبلغ دین چیه؟ قرآن کریم مگه به پیغمبر نفرمود و ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا؟ گویا رسول الله ما تو رو به عنوان مبشر، بشارت دهنده و انذار دهنده آفریدیم و فرستادیم، نازلت کردیم. این خیلی رسالت، رسالت بزرگیه. یه جاهای ما فهم این که جایگاهمون به عنوان مبلغ جایگاه پیغمبری است خلط میکنیم، اشتباه میکنیم با کسی که باید با طرف مقابل برخورد فیزیکی تند سلبی بکنه. اما نه پلیسیم، نه نیروی اطلاعاتی هستیم، نه نیروی امنیتی هستیم. انسان وظیفه داره. اگر شما مبلغ شدی، پیغمبر فرمود انا ارسلناک مبشرا و نذیرا، با بیان خوب بشارتش بده، با بیان خوب انذارش کن، با بیان خوب دینو بهش برسون. اگر در مورد انقلاب میخوای صحبت کنی، با بیان خوب باش صحبت کن. این چه رسمی شده که ما طلبه ها رو وقتی میبینن انگار مثلا برج زهرمار میبینن؟ تو جامعه، تو خونه. این تعبیر امام باقر خیلی تعبیر دقیقی بود. این که فرمودن و قفل الایمان الرفق، خوش اخلاقی، خوش برخوردی کلید ایمانه، قفل ایمانه. باز بشه، شما با طرف مقابلت با برخورد خوش داری برخورد میکنی، جذب میشه. این تعبیر قرآنه. پس دو تا مسئله مهم قرآن فرمود. یکی ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. انسان باید متقن، با منطق، بدون جو زدگی و با بیان لین، وقتی خدا موسی رو برای فرعون فرستاد، برادرش رو هم فرستاد، هامان هم فرستاد. بعض تعابیر اینطور تفسیر اینه، میگفتن موسی یه مقدار زبانش تند بود، برادرش رو خدا فرستاد که یه مقدار با قولو قولا لینا با هارون با فرعون صحبت بکنه. تمام اینها رو در نظر بگیرید، یه نکته کلیدی رهبر انقلاب فرمودن تو بیاناتشون متعدد، به این که جذب حد اکثری ما، جذب به انقلاب، جذب به اسلام، این به معنای کوتاه آمدن از خطوط قرمز نیست. این به معنای اینکه در مقابل رذالت‌های اخلاقی انسان سکوت بکنه، در مقابل این بی‌بندوباری‌ها آدم سکوت بکنه نیست. و این بسیار مسئله مهمیه. همین امشب جایی بودم که در مد گفتم خب بذارید جوان‌ها بیان تو ایران هر کاری می‌خوان بکنن بکنن، چرا برن خارج بکنن، برن مثلا تو فضاهای مجازی خارجی بکنن این کارا رو. آقا داخل ایران فضای مجازی هست، تو همون پلتفرم‌های داخلی کارهای انجام بدن اگر میخوان کارهای خیلی غیر اخلاقی یا ارضاء بشن نسبت به این مسائلشون. این حرف آقا مطرح شد، به اینکه آقا فرمودن درست ما میگیم جذب حد اکثری، اما این به معنا نیستش که من آخون برم با طرف مقابلم در اون منکرش همراه بشم. خوش اخلاقی به معنای همراهی در گناه یا اون رذیله اخلاقی نیست. اینکه اگر رذالت اخلاقی یه فساد دیدیم سکوت بکنیم، این به معنای خوش اخلاقی نیست. نکته آخر رو هم عرض بکنم، اینکه در روایتی چون تو فتنه ها خیلی آدم اذیت میشه، اون کسانی که تعلق خاطری دارن نسبت به انقلاب، نسبت به دین، نسبت به شیعه، نسبت به حضرات و معصومین تعلقی خاطری دارن، وقتی یه سری بی احترامی ها و یه سری حرمت شکنی ها رو میبینن، خب انسان اذیت میشه، انسان قلبش میشکنه، یه مقداری ممکنه انسان یه جاهایی هم ترس برش داره. یه روایتی از وجود نازنین معصوم، فکر میکنم از پیغمبر، حالا این شک از منه، که فرمودن که در آخر الزمان وقتی که قیام مهدی ما نزدیک میشه، مردم مثل قوم نوح آزمایش میشن. اون صحابی، اون کسی که اونجا بود، گفت این آزمایش قوم نوح چی بود؟ این تعبیری که شنیدید تو بعضی از روایات که میفرماید لقربلون نقربلتن، قربال میشن. گوه این چیه؟ این چیزی که آزمایشی که برای قوم حضرت نوح چیه؟ گوه وقتی خطاب آمد که نوح خودت رو مهیا بکن برای اینکه عذاب بیاد، جبرائیل دانه خرمایی رو آورد برای نوح، گفت کشتیت رو بساز، این دانه خرما رو هم بکار. وقتی این دانه خرما ثمر داد، بزرگ شد، ثمر داد، اون اولین دانه خرما رو که از ثمره این هسته و از ثمره این دانه توی نون خوردی، اون موقع وقت عذاب میرسه. میگه این کار انجام شد، طول میکشه دیگه، خب اون ساخت اون کشتیه با اون عظمت و اون ویژگی هایی که در روایات قرآن از اونم کار یکی دو روز که نبوده. میگه این کار رو انجام داد نوح، وقتی ثمره اون خرما رو، اون هسته رو میل کرد، خرما رو که وقتی میل کرد دیدن خبری نشد، خطاب اومد یا نوح این خرمایی که خوردی دوباره به کار، دوباره باید ثمرش رو بخوری. به هر کدوم یه 7-8 سال تفاوتشه دیگه. آزمایشش کجاست؟ میگه وقتی که این جریان رو دیدن اصحاب نوح، خب نوح بالغ بر 900 سال پیغمبری کرده بود، بعض از تعابیر میگن که انقدر یارانش محدود بود، انقدر یارانش محدود بود که حد و حصر نداره، داره با همین اتفاق اول که طولانی تر شد زمان اون وعده‌ای که خدا داده بود یا اون وعیدی که خدا داده بود، وقتی زمانش طولانی تر شد تعبیر روایت اینه نصف از یارانش از نوح روی برگردوندن، یعنی تا دیدن قرار بود یه اتفاقی بیفته، قرار بود عذابی بیاد، قرار بود ما دست برتر رو پیدا بکنیم، دیدن طولانی تر شد از نوح روی برگردوندن نصفشون. میگه بعد از 8 سال، بعد از اون سالیانی که اون ثمره دوم، هسته دوم ثمره داد، باز هم دوباره ندا اومد اون خرما رو وقتی میل کردی اون هستش رو بکار، دوباره باید صبر بکنی. چندین مرتبه این اتفاق افتاد که هر دفعه این اتفاق می افتاد نصف از اون اصحابی که نوح داشت از بین می رفتن، ازش دور می شدن، مردد می شدن تو مسیرشون. بعد پیغمبر فرمود که آخر الزمان مثل همین اتفاق با اصحاب ما و شیعیان ما می افته. آخر الزمان چیز بدی نیست آقا. آخر الزمان، هر کی میگه آخر الزمان آدم یاد نمیدونم عذاب و یاد درگیری و آخر الزمان، اتفاقا مال ما بچشی ها بهترین وقته. وقتی تعبیر از آخر الزمان میکنی به این معناست که هر کس تو این زمان تو این وقت باقی مون صبر کرد، تونست باقی بمونه، اون میخواد به مولای خودش برسه. این فتنه هم برای همینه. ببینن کی باقی میمونه، ببینن کی از مسیرش دور میشه. خیلی سخته که انسان حق رو از باطل تشخیص بده. البته بعد از این اتفاقات که شاید به تعبیری از ارامن الشمسه و این دقیقا مصداق همون غربال کردنه. آدم میبینه دیگه، افراد رو میشناسه، اونایی که ادعای فهم دارن، اونایی که ادعای نخبه بودن در جامعه دارن، دارن مشخص میشن. یه است آدم به ظاهر با سواد، به ظاهر متمول، بی سواد و بی معرفت، دارن غربال میشن، مشخص میشن دیگه. و معلوم هم نیست چقدر دیگه تا ظهور حضرت باقی مونده، معلوم نیست چقدر از این فتنه ها بازم در جلوی راه ما قرار میگیره و چقدر دیگه از این همراهی امام زمان و ادعای شیعه بودن باز جدا میشن، جدا میشن، جدا میشن. لقربلون لقربلتن، یه جوری قربال میکنن که هرچی ناخالصی دور میشه. آقام فرمودن، تعبیر خیلی تعبیر قشنگی، مثال قشنگیه، آقا فرمودن که به اون جانبازی که از آقا پرسیده بود که آقا ما نگرانیم چه کار بکنیم، آقا فرمودن که ما قله در پیش داریم، این کسی که میخواد بره قله سربالایی سختی زیاد داره، یه جایی نفس آدم میگیره، یه جایی خسته میشه، یه جایی هوا سرد میشه، یه جایی اکسیژن کم میاد. تعبیر آقا این بود، ما قله در پیش داریم، برای رسیدن به قله سختی ها باید کشید و انشالله به عنایت حضرت بقیت الله، انشالله به عنایت آقامون مولامون امام زمان، واقعا باید این دعای ما باشه، واقعا باید این تعبیری که میگه ثبت اقدام لا علا دینک، این ثبات قدم کم چیزی نیست. ما یه جایی لقلقه زبونمونه، اما وقتی که میبینیم افراد چطور دارن از این مسیر دونه دونه میفتن، اونایی که ادعای دینداری دارن، طلبه هایی که ادعای فهم دین میکنن، آدم میبینه چطور تو این فتنه ها و تو این مسائل با سر دارن تو قعر جهنم میرن، با سر دارن از این راه دور میشن. باید بخوایم انشاءالله که الهی ثبت اقدامنا علی دینک. خب شب جمعه است، من اسادب کردم محضر همتون، ان شاء الله که هممون اخلاق امام زمانی داشته باشیم و بتونیم بهترین خدمت رو به مذهب حق شیعه و یاران حضرت بقیت الله داشته باشیم. من یه چند جمله یه ذکر مصیبت داشته باشم و زحمتون التماس دعا. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة. السلام عليك يا أبا عبد الله. فلا الأرواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله. أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار فلا جله الله آخر العهد مني لزيارتكم جلال شب جمعه حرم و صفای ارباب سلام بدیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین وعلى أصحاب الحسين شبای جام فاطمه با اضطراب و واهمه آید به دشت کربلا گردد به دور خیمه ها. یعنی میشه هم یه شب جامعه کربلا صدای نالای مادرت رو بشنویم، با اون زار بزنیم و گریه کنیم. آی گوید حسین من چه شد، نور دین من چه شد. این زبان حال حضرت زهرا گفت عزیز دلم روزه نمیخواهد، تنی که سر ندارد قربان آن آقا کن گشتن ندارد، یک جای سالم اندران پیکر ندارد، جایی برای بوزه مادر ندارد. شب جمعه از روزه من برای اون لحظه ای که ارباب بی کفن من و شما میان قتلگاه
مقتل می نویسه و حملوه من کل جانب فرقتان به سیوف فرقتان به الخشب و العصا فرقتان به العصا فرقتان به الرماح یکی با شمشیر اومده بود یکی با نیزه اومده بود یکی تیر می انداخ یکی سنگ می زد یکی با عصا می زد یا صاحب الزمان از همین جا بریم مدینه ایام ایام شهادت مادر یه جمله عرض بداریم اگر کربلا این طور ارباب بی کفن ما رو واضر کردن اگر این طور حج که حرمت آقای بی کفنمون کردن میدونی از کجا شروع شد از کوچه های مدینه گردیده بود قول فوز هم دست با مغیره اونجا شمر و سلال و خونی و انس می زدن مدینه مغیره و قول فوز همراه هم شده بودن او با غلاف شمشیر این تازیانه او با غلاف شمشیر این تازیانه می زد یکی از نگفت که نانجیب زن را کسی مقابل شوهر نمی زند السلام عليك يا فاطمة يا بنت رسول الله ورحمة الله وبركاته نسألك اللهم وندعوك اسمك العلي الأعظم بفاطمة وأبيها وأمها وبعلها وبنيها استجب دعواتنا يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن ويا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك فرج امام زمانمون برسان قلب نازنینش از ما راضی و خوشنود بگردان ما را از سربازان راستین مکتب حق مکتب شیعه از سربازان راستین بقیت الله العظم قرار بده رهبر عزیزمون بزرگانمون خادمین به شیعه هر جای عالم هستن خدایا در کنف عنایت خودت محفوظ و منصور بدار گذشتگانمون حقدارانمون امام شهدا شهدای مدافع وطن شهدای مدافع حرم شهید حاج قاسم عزیز ابو مهدی عزیز دایا هر کجا هستن ثوابی از این مجلس به روح پرفتوحشون عائد و واصل بفرما عاقبت امر هممون ختم به خیر بگردان
این مملکت امام زمان را از این فتن آخر الزمان حفظ بفرما. علم شیعه رو هر کجای عالم هست خدایا اون رو بالاتر از همه علم ها قرار بده. به نبی و آله رحم الله من یقرأ الفاتحة مع الصلوات.